ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سامانه ضد موشک آمریکا در کره جنوبی آغاز به کار کرد. سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته شده از ورود به عرصه‌های نظامی خودداری کنند. و صدر اعظم آلمان با رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. یک هفته پس از استقرار سامانه ضد موشک تاد در کره جنوبی، مقام‌های دفاعی در واشنگتن و سئول اعلام کردند این سامانه از امروز به کار افتاده است. استقرار این سامانه که هدف از آن مقابله با حملات کره شمالی اعلام شده، خشم روسیه و چین را در پی داشت و در کره جنوبی نیز علیه آن تجمعاتی صورت گرفت. ساعتی پس از انتشار خبر آغاز بکار سامانه تاد، کره شمالی به شدت از آن انتقاد کرد و چین نیز خواستار توقف فوری آن شد. سامانه ضد موشک تاد یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی در آن کشور به کار افتاده است. مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا از دخالت غیر تخصصی در عرصه‌های نظامی کشور و منطقه خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ارشد نظامی با اشاره به اینکه نامزدها باید در جریان تبلیغات انتخاباتی منافع ملی و امنیت کشور را در نظر بگیرند، گفته است که عرصه نظامی خارج از حدود اختیارات ریاست جمهوری است. در روزهای اخیر سخنان اسحاق جهانگیری درباره 4 برابر شدن بودجه دفاعی در دولت فعلی با واکنش شدید رسانه‌های نزدیک به سپاه روبرو شده و رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز با انتقاد تلویحی از دولت روحانی اظهارات مسئولانی را که گفتند سایه جنگ را رفع کردیم نادرست خوانده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در بندر سوچی در جنوب غربی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت مذاکرات دو طرف بر روابط دو جانبه و موضوعات بسیار حساسی مانند اوکراین و روسیه متمرکز خواهد بود. پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه در مارس 2014، این نخستین سفر خانم مرکل به روسیه به شمار می رود. صدر اعظم آلمان از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه قاطعانه حمایت می کند. سفر آنگلا مرکل به روسیه در حالی انجام می شود که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز عصر سه‌شنبه به وقت واشنگتن در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود با او درباره جنگ سوریه گفتگو کند. در حالی که هیئت‌های دولت و اپوزیسیون سوریه و همچنین نمایندگان روسیه، ایران، ترکیه و سازمان ملل برای مذاکرات صلح سوریه وارد آستانه پایتخت قزاقستان می‌شوند، روسیه طرحی جدید برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه ارائه کرده که انتظار دارد محور اصلی رایزنی‌های پیشرو باشد. همزمان مسکو بار دیگر بر آمادگی خود بر همکاری با واشنگتن در حل مناقشه سوریه تاکید کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری سپوتنیک، طرح جدید روسیه در راستای حل بحران سوریه تعیین 4 منطقه را پیشنهاد می‌دهد. اولی در استان ادلب، دومی در شمال حمص، سومی در قوطه‌های شرقی و چهارمی در جنوب سوریه که قرار است در مرزهای هر یک از این مناطق خطوط فاصل و پست‌های ایست و بازرسی ایجاد شود و کشورهای ضامن آتش‌بس در سوریه با اعزام یگان‌های نظامی ویژه مسئولیت بیرون راندن عناصر حکومت اسلامی و جبهه النصره تعیین امنیت، تحویل کمک های بشر دوستانه و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان را بر عهده گیرند. خبرگزاری تاس به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داد ایجاد کارگروهی که در اسرع وقت بتواند نقشه مناطق امن را ترسیم و مکانیزم اجرای این طرح را تعیین کند، مهمترین محور رایزنی های نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران است که سه‌شنبه در آستانه برگزار می شود. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، ابتکار روسیه را مفید می داند.
اسد کنترلیروید то, что называется полезной Сирии. По существу страна раздроблена. Но سوریه در حقیقت تجزیه شده. اسد بخش‌های مهم این کشور را تحت کنترل دارد، اما بعید است در توهم احیای کامل تسلط خود بر کل سوریه باشد. به همین دلیل به نظرم ابتکار روسیه بیش از همه اقدامی تبلیغاتی است که باید اهمیت کرملین در مدیریت این بحران را به رخ بکشد. در این حال بحران سوریه به ناچار روزی پایان خواهد یافت. پس باید نه تنها گام‌هایی در راستای کاهش تنش که برای حل این مناقشه نیز برداشته شود.
وزارت خارجه قزاقستان سه‌شنبه تایید کرد هیئت دولت سوریه و هیئت مارزان به رهبری محمد علوش رهبر گروه جیش الاسلام وارد آستانه شدند. همچنین استفان دیمیستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به پایتخت قزاقستان سفر می کند و نمایندگان آمریکا و اردن نیز به عنوان ناظر در این مذاکرات حضور خواهند داشت. چهارمین دور مذاکرات آستانه چهارشنبه با رایزنی های دو جنبه هیئت ها آغاز به کار خواهد کرد و اجلاس عمومی برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده. دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد به رغم اختلاف با ترکیه درباره سوریه مذاکرات آستانه ادامه خواهد داشت. او افزود آستانه اجلاسی است که ایران، ترکیه و روسیه توانستند بر اساس اشتراکاتی که دارند با هم همکاری کنند. آرکادی دوبنوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید حل بحران سوریه به آن دلیل بسیار دشوار است که در آن حتی بین نزدیکترین شرکا اختلاف وجود دارد.
Такие войны не кончаются победой. И её окончание может быть только каким-то
соглашением. Я не знаю, با پیروزی پایان نمییابد و تنها راه چاره مصالحه است. اما هیچ یک از بازیکنان این بحران حاضر به مصالحه نیستند. حتی بین روسیه و ایران که در یک طرف جبهه قرار گرفتند اختلاف پابرجاست. چه رسد به سایر بازیکنانی که هر یک به دنبال تضمین منافع خیشند. به نفع روسیه است که مداخله خود در این بحران را به عنوان برگی برنده در بازی بزرگ ژئوپلیتیک استفاده کند. البته عنوان نقشی که کرملین برای خود برگزیده میانجیگر است.
به گزارش خبرگزاری های روسی طرح جدید کرملین برای تعیین مناطق کاهش تنش در سوریه قرار است همزمان با آغاز رسمی نشست آستانه طی دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در سوچی مورد بررسی قرار گیرد. سه‌شنبه در سوچی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با ولادیمیر پوتین دیدار میکند. همچنین اعلام شده که مناقشه سوریه از محورهای اصلی رایزنی های تلفنی پوتین و ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای عصر سه‌شنبه برنامه ریزی شده خواهد بود. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی تماس تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش بار دیگر بر آمادگی مسکو برای همکاری با واشنگتن در مبارزه علیه تروریسم در سوریه تاکید کرد. Анна Райская, Радио Фарда.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو رو برده.
انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
در حالی که برخی از مسئولان در ماه‌های گذشته بارها درباره رشد حاشیه‌نشینی در کشور هشدار دادند، رئیس انجمن مددکاری میگوید هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تعریف درستی از حاشیه‌نشینی ندارند. حاشیه‌نشینی سوال نخست مناظره روز جمعه بود که واکنش برخی از مسئولان را به پاسخ‌های نامزدها برانگیخت. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
یک روز بعد از اینکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی خود نظرشان را درباره حاشیه نشینی اعلام کردند، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت این نامزدها تعریف درستی از حاشیه نشینی ندارند و برخورد آنها با این موضوع سطحی است. این واکنش پس از پاسخهای 6 نامزد به نخستین سوال مناظره صورت گرفت. وقتی مصطفی میرسلیم نگاهش را درباره حاشیه نشینی توصیف کرد.
این روستاییان که نتوانستند درست از امکانات آبی استفاده کنند، ناگزیر به حاشیه شهرها پناه بردند، نتوانستند از بهداشت و درمان درست برخوردار بشوند، نتوانستند از آموزش پرورش صحیح برخوردار بشوند و ای بسا که بر مواجهه با مشکلات با یأس و افسردگی پناه به مواد مخدر بودند.
و حسن روحانی رئیس جمهور کشور با برشمردن عوامل مختلف نتوانست دو دلیل مشخص حاشیه نشینی را از دید خود ذکر کند.
یک مسئله مهم مسئله بیکاری است که اگر طرف میخواست در موطن خودش زندگی بکنه شغل مناسب یا درآمد مناسب نداشت. مسئله دوم مسئله عدم تعادل هست.
خیلی متشکر. وقت جناب
عالی اسحاق جهانگیری به صورت کلی از ضرورت توجه به حاشیه نشین ها گفت.
تقریباً تمام حاشیه نشین ها در این دولت بیمه شدن. مسئله سلامت اونها مراکز بهداشت و درمان در مراکز حاشیه نشینی مستقر شد.
مصطفی هاشمی تبا درباره حاشیه نشینی نظر مشخصی را ارائه نکرد.
ما بحث های مختلف رو در کنار هم قرار می دهیم و اولویت برای اونها قائل نباشیم موجب میشه که بعضی از مسائل که بیشتر در چشم میخوره بیشتر مورد توجه قرار بگیره و مسائل مهم
محمد باقر قالیباف مشکل حاشیه نشین ها را در افزایش پیدا نکردن یارانه ها دانست و آمار 11 میلیون نفری را مطرح کرد.
اونا گلمندیشون این هست که در 7 سال گذشته با توجه به افزایش گرانی و تورمی که اتفاق افتاده ارزش اون 45500 تومان امروز به کمتر از 15000 تومان رسید.
و ابراهیم رئیسی آمار حاشیه نشینان قالیباف را تصحیح کرد و گفت باید دنبال عوامل
آمار 11 میلیون مربوط به سال 92 هست. الان آمار شاید تا 16 میلیون بشود گفت. آمار دقیق باید نسبت به حاشیه نشینی معلوم بشه. اولا سخن در این است که الان ما با عزیزانمون که در حاشیه شهرها سکونت دارن چه بکنیم؟ اولین گام
حالا حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است نامزدها حتی آمار درستی از حاشیه نشینی ندارند و با ارائه آمار وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد 19 میلیون نفر در ایران در مناطق ناکارآمد زندگی می‌کنند. او بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی، روستاهای الحاقی به مناطق شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی را 4 منطقه تشکیل دهنده محلات ناکارآمد شهری معرفی کرد. رئیس انجمن مددکاری ابراز تأسف کرده که حتی یک نفر از 6 کاندیدای ریاست جمهوری سند ملی احیای بهسازی، نوسازی و توانمندسازی محلات ناکارآمد شهری را نخوانده بود. آنطور که حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا میگوید مسئولان معمولاً نگاه درستی به عوامل حاشیه نشینی ندارند و معمولاً هم چرخه بی‌توجهی آنها تکرار می‌شود.
اگر فرض کنیم که عواملی مثل تورم، بیکاری یا به هر حال مجموعه نظام اقتصادی اجتماعی است که حاشیه نشینی رو تولید میکنه، طبیعتاً در تولید حاشیه نشینی تاثیر نخواهد داشت اون برنامه‌ها. این علت‌ها برمیگرده به نظام کل کشور، یعنی نظام اقتصادی اگر تغییر چندانی نکنه، خب همین آش و همین کاسه خواهد موند و نظام اقتصادی ما تغییر نخواهد کرد مگر نظام سیاسی به خودش تکونی بده. ولی این نوع از بی‌توجهی، بی‌تدبیری، کوتاه‌بینی آدمایی که سرنوشت سیاسی مملکت رو تو دست دارن و لجاجتی که در ادامه اون سیاست هایی دارن که شکست خورده و خودشون هم به این شکست اذعان میکنن با این آمار، باعث میشه که افق و امیدوار کننده برای حل مشکل یا کاهش مشکل دیده نشه. یعنی علت ها احتمالاً سر جای خودشون میمونن و شاید اضافه هم بشن.
از 2 سال پیش تا کنون در پی درخواست رهبر ایران قوای سگانه و بسیاری از نهادها مأمور حل و فصل مشکلات حاشیه نشین ها شدند. موضوعی که به سؤالی در مناظره انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد و کمی پس از بالا گرفتن انتقادها به نگاه نامزدها به این موضوع قائم مقام وزیر بهداشت اعلام کرد 11 میلیون حاشیه نشین در دولت حسن روحانی با اجرای طرح تحول سلامت پوشش داده شدند. از حاشیه نشینی به عنوان یکی از عوامل تشدید آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد، طلاق، قتل و فساد و جرایم خرد و کلان نام برده می‌شود. رئیس سازمان بهزیستی زمستان سال گذشته از رشد غیر منطقی پدیده حاشیه نشینی و بیکاری به عنوان 2 تهدید جدی کشور نام برد و در مورد رشد آن هشدار داد.
گزارش آزاده اسدی بود درباره موضوع حاشیه نشینی و انتقادهایی که به دیدگاه‌های نامزدهای ریاست جمهوری در همین باره وارد شده. تنها 17 روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی هست. من ازتون خواهش می‌کنم که با رادیو فردا تماس بگیرید و به ما بگید که شما در این باره چه فکر می‌کنید. برای این کار می‌تونید ایمیل بزنید به info@radiofarda.com یا همینطور با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید که هست 2042 02 21 12 21 12. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.